أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در منتهای وقت نافله ظهر و نافله عصر، قول دوم در مسئله قول مرحوم شیخ در خلاف مرحوم محقق در معتبر و بعضی دیگر از فقها، از جمله مرحوم علامه در بعضی از کتبش بود که فرموده بودن منتهای وقت نافله ظهر مثل و منتهای وقت نافله عصر مثل این هست. برای این قول به وجوهی استدلال شده بود. وجه اول این بود که روایات طایفه اول دلالت میکرد بر این که منتها زرا و زراعین هست. به این روایات زمینه بکنیم این مقدمه که مراد از زرا در باب اوقات آمد به مثل هست، نتیجه میگیریم که منتها در ظهر مثل و در عصر مثل میشه. این وجه اول. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه شده بود در این وجه. مناقشه اول این بود که عنوان مذکور در روایات طایفه اول از جمله صحیح زراره عنوان زرا به زراعین هست و متفاهم و عرفی از زرا همون معنای معروف زرا هست در مقابل قدم و در مقابل قامت. حملش بر مثل وجهی نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اشکال سوم این بود که در خود صحیحه زراره، در فقرات صحیحه زراره قرینه هست بر این که مراد از زرا آمد نیست، بلکه مراد از زرا خود همون زرای معروف هست. در بله کلام مرحوم حکیم اومده، در کلام مرحوم خویی هم این دو فقره از روایت اومده. فقره اول اون عبارت زراعا من فیعک، این عبارت بعد فیضا بعد فیضا مزا من هون زراعا من فیعک. فقره دوم هم اذا بلغ فیعک زراعا، در این فرمودن در این دو فقره شاهد بر اینه که مقصود از زرا غیر از قامت و غیر از مثل. اون فقره اول که درش اومده اذا مزا منه زرا، اذا مزا منه زرا و کان ازا مزا منه زرا سلل زور و ازا مزا منه زرا آن سلل است لکن، یا در اون عبارت هست که لکن تتنفل من زوال شمس الا ان یمزی زرا اون. تقریب دلالت این فقره از این جهت که در اینجا از من استفاده شده، ازا مزا منه زرا الا ان یمزی اذا مزا منه زرا یا اذا مزا منه زراعان، این که از این از این سایه شاخص از این فی تعبیر از این حائط در بیان منتهای زور تعبیر شده منه مزا منه زرا، این نشون دهنده اینه که زرا به معنای خود مثل نیست، چون اذا من مزا من زرا یعنی اذا مزا من ال اذا مزا من الحائط زرا. خب اگر حائط و شاخ اگر حائط که به همون معنای شاخص هست، زرا به معنای خود مثل بود، دیگه بعضی از اون حائط نبود. روی این حساب این دلالت بر مغایرت بین زرا و حائط میکن. این تقریب این دلالت فقره اول ممکنه البته اینجا بعد افته بشه به اینکه این دلالت واضح ندارد، به خاطر اینکه اذا مزا منها زرا، بله قبلش عنوان حائط، عنوان قامت اینها اومده، ولی اذا مزا منها زرا یا اذا مزا منها زرا، اون ضمیری که در ضمیری که در منها اومده، مرجع اون ضمیر فعی هست، مرجع اون ضمیر سایه هست، یعنی اذا مزا از اون سایه به اندازه یک زرا، اون سایه‌ای که بله روبه سعه هست بعد از زوال، سایه یواش یواش زیاد میشه دیگه، وقتی که از اون سایه‌ای که بعد از زوال شروع میشه به اندازه یک زرا رسیده، مرجع زمین اگر حائط خود حائط باشه یا خود شاخص باشه، بله این با من طبیعیه دلالت بر این میکنه که مراد از زرا غیر از خود قامت به مثل، ولی اگه مرجع زمین فی باشه، سایه باشه، بله دیگه دلالتی در این قسمت نیست. این مربوط به فقره اول. فقره دوم که بر ادعا شده که دلالت میکنه بر مباینت و مغایرت زرا با مثل، این عبارت اذا بلغ فی اوکه زرا ان، بله اذا بلغ فی اوکه زرا ان بدأت الفریضه و ترکت النافله، این فقره هست. خب این فقره چطور دلالت میکنه بر این که مراد از زرا غیر از قامت هست؟ در موضوع عبارتی که ذکر شده در همین حده که این اذا بلغ فیوک زراعن سریعه در این که مراد از قامت قامت انسانه و زرا در مقابل قامت هست، نه اینکه زرا خود همون قامت و مثل باشه. ولی توضیح بیشتر در اینجا اینه که در ذیل فیضا بلغ فیوک زرا هم توضیح بیشتر این دلالت اینه که در با اینکه در قبل حائر ذکر شده، ولی در ذیل فرموده اذا بلغ فیوک زرا ان بدأت بالفریضه، این که عنوان زرا در ذیل ذکر شده این نشون میده که مقصود از زرا غیر از اون حائطه، غیر از مثله، چون اگر زرا مثل بود خب میفرمود که به همون اندازه خود شاخص دیگه، به اندازه خود قامت، به اندازه شاخص، به اندازه حائط، این که در مقابل قامت و مثل در مقابل اون از عنوان زرا استفاده شده در بیان معیار وقت منتهای وقت، این نشون میده که مقصود از زرا مقابل قامته و مقابل مثل هست. در صدر روایت بله در صدر روایت اون شاخص را بیان فرمودن که حائطه، در ذیل هم خود انسان، خود شخص مخاطب که زراره باشه اون رو به عنوان شاخص حساب کردن. اذا بلغ فیعک زراعا، خود زراره را به عنوان شاخص حساب کرده، فرموده اگر سایه خودت به اندازه زرا رسید، در این جایی که خود شخص، قامت شخص به عنوان شاخص قرار داده شده، در تهدید وقت نافله فرموده اگر فیعت به اندازه زرا برسه. خب این که عنوان زرار را در مقابل قامت خود زراره، در مقابل حائطی که در ابتدا ذکر شده در مقابل اونها بیان فرموده، این نشون میده مراد از این غیر از خود قامت، غیر از مثل و الا به همون معنا نیست. دونی حساب ما نمیتوانیم عنوان زرا را در روایات از جمله در این صحیح زراره عنوان زرا را بر مثل تطبیق بکنیم، بگیم مراد از زرا مثل هست. این وجه بله سوم که یعنی در حقیقت اشکال سوم که با استفاده از ذیل روایت زراره بود. نتیجه این شد که این وجه اول که برای قول دوم استدلال شده، این وجه اول تمام نبود. اشکال اصلیش اینه که حمل زرا بر مثل شاهد به دلیل میخواد، چون فی حد نفسی خلاف ظاهره. علاوه بر اشکال اول، اشکال اساسی اینه که اشکال دیگه اینه که در بعضی از فقرات صحیحه زراره شاهد بر این مغایرت و مباینت زرا با مثل. وجه دومی که به او استدلال شده برای مدعا که از کلام مرحوم شهید ثانی در روض الجنان نقل شده، عبارت از اینه که فرمودن که در مورد صلوات رسول الله صلی الله علیه و سلم و همینطور ائمه علیهم السلام اینطور نقل شده که این حضرات علیهم السلام کانو یصلون الظهرین عند المثل والمثلین، اینا وقت نماز ظهر را وقت مثل، ظهر و عصر را هم مثلین می‌خوندن. این مطلبی است که حکایت شده از فعل معصومین علیهم السلام. اگر به این مطلب اضافه بکنیم که معصومین علیهم السلام فریضه را با نافله وصل می کردن، نافله را به فریضه وصل می کردن، بعد از نافله نماز فریضهشون را می خوندن، خب این مقدمه اگه اضافه بشه به اون مقدمه اول، نتیجه میشه که پس نافله، منتهای نافله مثل هست. چون حضرت نماز ظهر را که اندل مثل میخون، معلومه که نافله را قبل از مثل، وصل به مثل میخون. این نتیجهش میشه همین انتها، امتداد نافله ظهر الى مثل. این وجه دوم. خب این وجه هم اشکال کردم که این مقدمه دومی که شما اضافه کردید، این مقدمه تمام نیست. این که وصف می شد فریضه از معصومین علیهم السلام به نافله، این ثابت نیست، به خاطر اینکه احتمال این جهت داده می شود که معصومین علیهم السلام نافله ظهر را در همون ابتدای وقت در منزل می‌خوندن، فریضه را می‌آمدن در مسجد اندل مثل می‌خوندن. این مقدمه دوم که وصل شدن نافله به فریضه باشه ثابت نیست. ثابت که نشد دیگه اصل وجه ثانی از بین میره. این بله یک اشکال. اشکال دیگه اینه که در خود همین صحیحه زراره بود که حضرت نماز ظهر را اذا مزا منه زرا صلی الظهر، اذا مزا منه زرا آن صلی العصر، نماز ظهر و نماز عصر را عند زرا و زراعین میخوندن. روی این حساب این مقدمه اولی که شما فرض کردید مفروغان ان گرفتید که نمازی که خود فریضه ظهر و عصری که از معصومین علیهم السلام صادر می شد عند المثل و المثلین هست، این مقدمه اول هم تمام نیست. اینم وجه دوم. وجه سومی که
به بعضی از روایات ظاهرا این بحث بست فریضه به نافله ذکر شده دیگه.
کجا این که مستمر بر این باشه که وصل فریضه حتی در جایی رو که در مصر بوده این به این نه اون که بعد اون ابتدا در همون اول وقت مثلا نافلهش رو میخوندن بعد از تمام شدن نافله همون بسر قبل از زرا مثلا فریضهشون رو انجام میدادن که ما این که مضمون اون روایات باب پنج بود که بعد زوال شمس وقت ظهر داخل میشه الا اینکه یک نوافلی هست که این شیطه تولد این شیطه قصرته به حسب اونها بله، ولی اینجایی را که در یه حد معینی حضرات نماز رو میخوندن اما این که اون حد مثل در جایی که به مثل باشه اون نافلش هم وصل به این بود، اینکه در این موارد هم این متصل بودن به نحو مطلق این را ما که شامل فرض مثل بشه این را احراز نکردیم. همین مقدار که به صورت مطلق احراز نشه کافی است برای اینکه استدلال تمام نباشه دیگه، چون اونی که استدلال بر اون متوقفه اینه که در مقدمه اول گفته شده که حضرت ظهر را این دل مثل میخوند، مقدمه دوم اینه که همیشه فریضه وصل به نافله بود در تمام موارد فعل فریضه و نافله از معصومی این دوتا با هم دیگه وصل بودن. اگه به نحو مطلق احراز نشه کافی است برای اینکه استدلال از بین بره. وجه سوم هم که استدلال به اطلاقات هست که در اون اطلاقات به حسب اون اطلاقات معلوم میشه که ذرا به ذراعین منتهای وقت ظهر به ظهرین نیست، که این وجه در کلام مرحوم حکیم مطرح شده، در کلام مرحوم خویی هم اومده. اشکال نسبت به این وجه هم گفتن واضح هست به خاطر این که این اگر هم اطلاق داشته باشیم، این که اصلا اطلاق داریم که دلالت بکنه بر بقای وقت نافله ظهر و قصر بعد از ذرا، آیا اطلاق داریم؟ اصل ثبوت اطلاق محل اشکاله که قبلا در مباحث قبلی اشاره شد که مرحوم خویی در اصل ثبوت اطلاق اشکال فرموده اصلا روایات ناظر به این جهت نیست که منتهای وقت نافله را بیان بکنه تا شما اطلاق بگیرید. عمده اشکال دومه که اگر اطلاقی هم در بین باشه تا روایات طایفه اول میاد این اطلاقات را قید میزنه، اگر این رو مقید نگیری یا باید طایفه اول رو مقید این اطلاقات قرار بدی یا اینکه نه این اطلاق را به حال خودش باقی بذاری. اگر طایفه اول را مقید بگیری که نتیجه غیر از مثل به مثلین در میاد، اگر بگی نه طایفه اول مقید نیست به نحو دیگه‌ای بین هما جمع بکنی که نتیجه می شود بقای وقت بیش از مثل تا آخر وقت، دیگه مثل از کجا استفاده میشه؟ از جمع از ملاحظه روایات مطلقه با توجه به این که در مقابل او طایفه اول را دارید مثل و مثلین به عنوان حد آخر نافله ظهر است استفاده نمیشه، چون یا مقید یا غیر میزنید کما اینکه مقتضای صناعت اطلاق و تقلید اینه که غیر بزنید، یا غیر نمیزنید به نحو دیگه جمع میکنید که نتیجه این میشه که باقی باشه وقت ظهره، وقت نافله ظهره به باقی باشه و امتداد داشته باشه به امتداد وقت فریضه. ولی علایاله نتیجه میشه که عنوان مثل و عنوان مثلین را نمیتوانید از راه وجه سوم به دست بیاورید. روی حساب نتیجه بحث در این مسئله یک اینطور شد که در اقوال ثلاثه‌ای که برای منتهای وقت ظهر منتهای نافله ظهر قول دو قول سوم که مختار مرحوم سید بود صاحب العروه که امتداد داره به امتداد فریضتین تمام نبود، قول دوم هم که قول مرحوم شیخ در خلاف و بعضی از فقهای دیگه بود این هم تمام نبود، دلیل وافی به اون نبود. اما قول اول که قول مشهور بود مقتضای صناعت در فرضی که ما طایفه دوم با طایفه اول رو ملاحظه بکنیم همین قول مشهور بود، ولی با توجه به روایت برای مقصره عبی بسیر که در اون ملاک را سلسه القامه قرار داده شد، نتیجه میشه بله همون تغییر نزدیک به اونچه که مشهور به او قائل شدن. و این که و این عنوان که ملاک سلسه القامه در ظهر باشه، نافله ظهر باشه و بله سلسه القامه در نافله ظهر باشه و در نافله عصر هم با همون توزیع یه مقدار بعد از او بره اضافه بشه توسعه پیدا کنه، این هم ولو در کلمات نیامده ولی التزام به او مشکلی نداره، به خاطر اینکه ولو به همین عنوان در روایات به موثقه ابی بصیر اخذ نشده که منتهای وقت این باشه، ولی عملا این موثقه ابی بصیر در کلمات فقها اعتنا شده. اینطور نیست که از مضمون موثقه ابی بصیر اعراض شده باشه، به همون توضیحی که قبلا گفته شده در کلام مرحوم علامه و در کلام مرحوم محقق در معتبر این روایت موثقه ابی بصیر مورد نظر قرار گرفته، به او اعتماد کردن، منتها اعتماد اونها به این نحو بود که اون حد اکثر را مس گرفتن، این روایت ابی بصیر را حمله بر افضل کردن، ولی گفتن که افضل اینه که الی ثلث القامه ولو تا مس هم ادامه داره، ولی این مقدار همین مقدار که اینها اعتماد کردن به روایت ابی بصیر این باعث میشه که مضمون روایت ابی بصیر مورد اعراض اصحاب نباشه، همین که مورد اعراض نبود مقتضای صناعت اینی که ما به او بله عقض بکنیم و او را در دایره جمع بین روایات قرار بدیم که اگر در دایره جمع قرار بگیره نتیجه این میشه. روی حساب این که منتهای نماز ظهر نافله ظهر سلسه القامه هست ولو در فتاوای فقها نیومده ولی به خاطر دلیل معتبر التزام به او مشکلی نداره. این در بله
مایت قابل اطلاع بودن از این جهت میشه بیان کرد اونا انتهای وقت اجدار فریضه رو همون نصف میدونستن، وقت اختیاری انتهای وقت اختیاری فریضه رو نصف میدونستن، به همین جهت قابل بودن که مثلا انتهای وقت
بالاخره وقتی که اون مبنا اون باشه اون عملا درست نمیشه دیگه. اگه ما گفتیم که منتهای وقت اختیاری خود همون غروب هست نه قبل از او، دیگه نمیتونیم با تمسک به اطلاقات مثل رو اثبات بکنیم،
دیگه
اصلا نتیجه میشه که اینا قائل به مثل نیستن، اینا جزء اگه اینجوری شما بفرمایید اینا جزء کسانی هستن که میگن امتداد دارد نافله به امتداد فریضه، دیگه اینا دیگه قول آخر نمیشه، با اینکه این را در مقابل این قول دوم را در مقابل قول سوم حساب میکنن، نه اینکه برگرده به قول سوم. اگر شما بگید که این مثلی که اینو گفتن به خاطر اینکه آخر وقت فریضه را مثل گرفتن، این برمیگرده به قول سوم، ولی و این خلاف ظاهره، ظاهر اینکه این قول دوم در مقابل قول سوم علایالم واقعا نظر از اینکه ظاهر چی باشه، قول دوم که در حقیقت وسط وقت نافله ظهر از وسط وقت تمام بشود که اون وسط هم غیر از ذراعین باشه، این دلیل نداشتید، دلیل وافی به اثبات او نبود. هرچند همونطور که قبلا هم اشاره شده در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم علامه اومده که ما از راه جمع بین روایات به این نتیجه رسیدیم که یعنی از جمع بین صحیح زراره و روایت علی ابن حنظله گفتن ما به این نتیجه میرسیم که ملاک مثله، ولی خب این بحث تمام نشد. روایات زرا که میگو بعد از زرا دیگه ظهر را وقت زرا بخونه، یعنی نافله قبل از این تمام بشه دیگه. نافله قبل تمام قبل از این باید بخونه دیگه، به زرا منتها هست دیگه، منتها به غایت خارج از این چیز هست، یعنی تا زرا، همونطور که در مثل هم تا مثله، ولی از مثل در همون روایت اینطور شد، اینطور بیان شده که در روایات زرا الا ان یمزی، عبارت سیه زراره بود که لکه ان تتنفل من زوال شمز الا ان یمزی زرا فعضا بلغ فعی او که زرا هم بلد به فریضه دیگه، یعنی سر زرا فریضه خونده بشه. نه دیگه اون که مثل این شد دیگه، نه دیگه زرا دیگه زرا موضوعیت نداره، زرا حمله بر افضلیت میشه دیگه، زرا حمله بر افضلیت میشه، همونطور که در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم علامه ثلث القامه حمله بر افضلیت شد در مقابل مثل، طبق این بیانی که اینجا ذیل این فرمایشات عرض شد، طبق این بیان هم عنوان زرا حمله بر افضلیت میشه، نه اینکه وقت نافله تمام شده باشه تا زرا. اگر روایت ابی بصیر نبود بله، روایت زراره دلالت بر این جهت داشت، ولی جمعش با روایت ابی بصیر این میشه که این زرا حمله بر افضلیت میشه، اذا بلغ حد زرا افضل بدء به فریضه هست، ولو وقت نافله همچنان ادامه داره تا ثلث القام.
ضابطه
فرامان کنید از انتهای وقت هست دقیقا چی میشه ضابطه؟ اصلا اون مقداری که ما با توجه به مجموع روایات در طایفه دوم بیان شد، در طایفه اول بیان شده که منتهای نافله از ذراعینه، این مقدار در طایفه اول بیان شده، اگر روایت ابی بصیر نبود در منتهای از میگفتیم همون ذراعین، ولی روایت ابی بصیر نافله ظهر را وقتی مقداری توسعه داد دیگه معنا نداره، قابل التزام نیست که ما بگیم نافله ظهر تا این زمان هست، نافله از سر اون ذراعین باقی میمونه، چون ثلث القامه بیش از ذراعین بود دیگه. خب این چون این مقدار ممکن نیست، پس نافله از منتهاش از ذراعین میاد این طرف تر، اما چه مقدار میاد؟ اونی که میشه ملتزم شد قابل التزامه اینه که نافله ظهر وقتی که الی ثلث القامه تمام شد، معناش اینه که بعد از اون خود نماز ظهر خونده بشه و اون مقداری که از وقت که یسع برای 8 رکعت نافله عصر که بعد از ظهر و بعد از اون 8 رکعت، اون مقدار از زمانی که یسع برای 8 رکعت در اون زمان خونده بشه، خب بله این دیگه اتیان به نافله عصر در وقتشه، ولی از اون زمان اگه مثلا نافله 8 رکعت را فرض کردیم که مثلا 4 دقیقه وقت میگیره، اگر اون شده مثلا 4 دقیقه خود نماز ظهر، 4 دقیقه هم مثلا نافله از 8 رکعتش را، نافله هاش را دو رکعت 1 دقیقه بخواد بخونه، این مقدار توسعه پیدا میکنه، ولی بیش از این دلیل نداریم بر توسعه، با توجه به اینکه روایات ذراعین تا تهدید کرده بودن به مقداری که دلیل قائم شده، دلیل یا به مدلول مطابقیش یا به مدلول التزامیش، موثقه ابی وسیل به مدلول مطابقیش تا ثلثین وقت نافله ظهر را عقبتر می اندازه، به مدلول مطابقیش این مقدار عقبتر می اندازه، به مدلول التزامیش به مقدار مثلا انجام دادن خود ظهر. این بیش از این دیگه چون دلیل نداریم، مقتضای تحفظ بر عنوان ذراعین در طایفه اولا اینه که بگیم که وقت ادامه نداره. خب این مربوط به بله مسئله یک، که در مسئله یک و منتهای وقت منتهای نافله ظهره بیان شده، که در این مسئله البته ابتدایش را از ذرا و انتهایش را هم که محل بحث قرار داده بودن، که ابتدایش از زوال، انتهایش محل بحث بود که ذرا هست یا مثل یا تمام وقت. در مسئله دو اونچه که مورد بحث هست اینه که آیا و در نافله زهره در قسمت ابتدا لا اشکال در این که لازم هم لا اشکال در این که از زوال از زوال زهر وقت نافله تو زهره این وقت هست، یعنی نافله تو ظهرین انجام بشه، لا اشکال در این که در وقتش اتیان شده، ولی آیا تقدیمش بر زوال جائز هست؟ تقدیم نافلت و ظهرین علی زوال جائز هست یا جائز نیست؟ مورد بحث، جهت مورد بحث در مسئله دو اینه، نسبت به روز جمعه، نسبت به روز جمعه مورد قبول هست که نافله ظهرین در روز جمعه قبل از زوال خونده میشه، جا داره خونده بشه. مورد بس غیر از جمعه هست، آیا در غیر روز جمعه نافله ظهرین را قبل از زوال میشود خون یا نمیشود؟ نمیتوان خون. مرحوم سید در این مسئله فرموده که مشهور قائل به اینن که نافل تقدیم نافلت و ظهر و العصر فی غیر یوم الجمعه علی الزوال جائز، مشهور عدم الجواز هست. و این علم به عدم تمکن من اتیانه ما بعده، لکن الاقوا جوازه فیه ما خصوصا فی صورت مذکوره. مشهور گفتن که در غیر روز جمعه در حتی در جایی را که میداند اگر قبل از ظهر نخونه بعد از ظهر در اون وقتش نمیتواند بخواند، مثل اینکه در نماز جماعت میداند که به این نماز جماعت بره دیگه وقت برای نافله ظهر نیست. مشهور گفتن حتی اگر بداند که تمکن نداره از اتیانه به نافلت و ظهرین قبل از فریضه، در این حال جائز نیست. ولی مرحوم سید فرموده نه، اقوا جواز تقدیم هست در غیر روز جمعه خصوصا فی صورت مذکوره، یعنی حتی اگر علم به عدم تمکن نداشته باشه، حتی علم به عدمم نداشته باشه بلکه متمکنم باشه، جایز هست فضلا از جایی که علم به عدم تمکن داشته باشه. فرمودن از مشهور عدم و جواز تقدیم نافلت ظهر و العصر غیر یوم الجمعه على الزوال و این علم به عدم تمکن من اتیان ما بعده، لکن الاقوا جوازه فیه ما بله خصوصا به صورت مذکوره، مخصوصا در همه صورتی که علم به عدم تمکن داره. فتوای مرحوم سید اینه، ولی همونطور که خود مرحوم سید در متن فرموده مشهور خلاف این رو میگویند. در محشین و عروه هم نوعا به این عبارت مرحوم سید حاشیه زدن که مرحوم سید در اون جایی که مرحوم سید فرموده که مشهور عدم الجوازه، عده‌ای از محشید اینجا حاشیه زدن، فرمودن که بله این اقوا هست. بعضی از محشین هم اون قسمت بعدی عبارت مرحوم سید که فرموده اقوا جوازشه، جوازش هست، حاشیه زدن که نه چنین چیزی در کار نیست، قوتی در کار نیست، بلکه اختصاص دارد. بعضی به صورت مطلق گفتن، بعضی هم گفتن که نه، در فرضی که علم به عدم تمکن داشته باشد یجوز و تقدیم. بعضی اینطور حاشیه زدن، از جمله مرحوم خویی، مرحوم نائینی، اینا حاشیه زدن که این جواز تقدیم در غیر روز جمعه علی الزوال مال این فرضه، مال فرض عدم تمکنه. بعضی ها هم که همون همون مسلک مشهور و فتوای مشهور رو گفتن که مطلقا در غیر روز جمعه جایز نیست. خب این بله فرمایش مرحوم سید و وجه و وجوه و اقوالی که محشین عروه در این قسمت دارن. منشأ اختلاف در این مسئله هم مثل بقیه موارد اختلاف روایاتی است که در این مورد وارد شده، اختلاف روایاتی است که در این مورد وارد شده که روایات وارد در این مورد در که دلالت بر این جهت داشته باشه از حیث جواز یا عدم جواز در باب 37 و در باب 36 و 37 ابواب مواقید اومده. قبل از این که این مسئله مورد بحث که تقدیم جایز است، تقدیم نافله، تقدیم نوافل علی الزوال جایز است یا جایز نیست، یک مطلبی مربوط به وقت همین نوافل هست که در کلمات اون مطلب را مقدم کردم بر اصل بحث. و اون مطلب اینه که در باب نوافل، در نوافل زهره، همونطور که گفته شد، اینکه از زوال به بعد، از زوال به بعد اگر کسی بخواند، بعد از زوال بخواند، اتیان در وقت هست، این مشکلی نداره، لا اشکال فی واضح هست. مطلب دیگه هم مسلم هست در باب نوافل و زهره، و اون اینه که اگر شخصی بعد از وقت نافلت و زهره و عدم اتیان به نافله در اون وقت مقرر که اداعم باشه اون رو انجام نداده، این که بعد از وقت قضاءً انجام بدهد مطلوبیت داره، عم داره، این مسئله هم جای اشکال نیست. بله به عبارت اخرى تأخیر نوافل و زهرین ان وقت ما لا اشکال در اینکه مطلوبیت داره، یعنی اتیان به این نوافل بعد از وقت مطلوبیت داره به خاطر روایات متعددی که دلالت بر این دارد که نوافل یومیه مطلوب در اون ولو اتیان مطلوب اولی ولو اتیان به این نوافل در اون اوقات خاصه هست، ولی مثل فرائض نوافل یومیه هم قضا دارد، به طوری که اگر در وقت اتیان نشد در خارج از وقت هم داره، بلکه نسبت به بعضی از نوافل یومیه بله تأکید خاصی شده، از جمله در مورد نوافل شب که در بعضی از بله روایات هم اومده که خداوند متعال مباهات می کند به این که بندش نماز شبی را که خدا برش واجب نکرده بود در وسط روز برای ذو النهار مشغول مشغول قضا کردن نوافل هست. در مورد نافله لیل به خصوصی مطلب اومده، در غیر نافله لیل یعنی بقیه نوافل مرتبه هم ادله روایاتی وارد شده که هم از اون روایات استفاده میشه مطلوبیت بعد مطلوبیت اتیان به اون قضا هم. در این روایات در باب 57 ابواب مواقیت اومده، عنوان باب هم اینه که باب و استحباب تعجیل قضا مافات نهارن ولو باللیل به قضا مافات لیلن و جواز الموافقه بین وقت قضا و ادا. در اون باب بله روایات متعددی اومده، از جمله در صحیحه معاویه ابن عمار اومده که بله اقضی مافاتت که من صلات النهار به النهار و مافات که من صلات اللیل به اللیل. این که اصل قضا را دلالت داره، مطلوبیتش از جهت موافقت وقت قضا و ادا هم ازش استفاده میشه. در بعضی از روایات هم اومده در تفسیر در ذیل آیه شریفه که وَالَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَ که در بره سوره فرقان هست، در ذیل او وارد شده که این بله قضا عبارت از قضا صلات النهار باللیل و قضا صلات اللیل بالنهار. اینم در اون روایت مربوط به صلات اللیل هم در باب 57 حدیث پنجم اون بابه که مرحوم صدوق در فقی آورده، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله لیواهی ملائکته بالعبد یقضی صلاة اللیل بالنهار فیقول یا ملائکتی انظروا الى عبدی یقضی ما لم افترضه علی اشهدکم انی قد غفرت له. این قسمت جای اشکال نداره که اتیان به این نوافل زور بعد خروج وقت معمولون بیست و مطلوبه. مورد بحث اینه که قبل از اون وقت مقرر آیا مطلوبیت داره، ام داره یا ام نداره. روایات که قابل استدلال در این جهت باشه مختلفه. مقتضای بعضی از اون روایات اینه که لا یجوز و تقدیم قبل از این وقت، ولی از بعضی از روایات استفاده شده تقدیم جواز تقدیم نوافل. روایات همونطور که از شد در باب 36 و 37 ابواب مواقیت اومده. بسم الله علی محمد و آل محمد.